شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، ممنون شما. اگر کمی میتونید بلندتر صحبت کنید جان.
بله حتما. جوید تا من هفته پیش واسم گفتم کوتاه تونستم صحبت کنم، تلفنم قطع شد. دو سه تا روانشناس هستم صحبت کردم با همسرم، به خاطر مشکلات با همسرم داشتم. هم اینو گفتم بهم که بعد برای دارو درمانی به خاطر استقام برم، یکم گفتن اینقدر شدید نیست، با تراپی اوکیه. بعد اینو می‌خواستم با تو مشورت کنم، اگه اجازه بدین چون احتمال میدم قطع بشه، تونتون یه سری چیزا رو بگم.
بفرمایید.
بله، من 31 سالمه، دو تا بچه دارم، با برادر کوچیکم 2 سال اختلاف سنی دارم. بعد تو خانواده‌ای هم که بودم، مادر پدرم با هم اختلاف داشتن. پدرم آدم عصبانی بود و اینکه کلا خیلی من مثلا دوست نداشتم بیاد خونه، یه جوری کارم خوب زیاد میکرد و خیلی هم نمیومد، اما منم ترجیح میدادم نگرستم. بعد تو همون دو سالگی تقریبا منو از پوشک گرفتن، اونجا میدونم یه سری مشکلهایی دارم که صدا رقابتم با برادرم داشتم، اما خب مادرم حالا اون موقع واسه خودش انکار میکرده، اما مثلا تو سنین بالاتر که خاطرم هست خیلی دعوا میکردم با داداشم و میدونم خیلی حسادت داشتم بهش. بعد دیگه نوجوانی هم اهل ورزش، تقریبا از 15-16 سالگی دیگه خیلی ورزش نمیکردم. بعد یه جورایی با دیکته کردن پدرم همون رشته عمران که اونم همونجا کار میکرد، یعنی همون عمران کار میکرد، منم حالا تحت یه شرایط خاصی دانشگاه رفتم و خوندم عمران رو و با پدرم مشغول کار هستم. اما حالا دو سال اولی که کار کردم علاقه داشتم و خوشم میومد، اما کم کم خیلی دوست نداشتم از محیط کارم و خود کارم. با شما کم کم آشنا شدم و خیلی به روانشناسی جامعه شناسی علاقه من شدم. تو همون دانشگاه که عمران خونده بودم ارشد جامعه شناسی هم کم کم شروع کردم خوندم، حالا کورس‌ها رو گذروندم و تزم مونده. اما همون بعد از لیسانس هم ازدواج کردم و تو تا بچه مدام دارم.
خب وقت داستانه. خب ببینید عزیز، شما الان به نوعی که حرف میزنید و حتی دو سه تا علامت تیک عصبی رو نشون دارید، یعنی نشون میده استراب سنگینی دارید.
و اگر الان یه خور با شما صحبت کردم
اون هستم. اونم متوجه هستم عزیز. این موقع شبم از ایران. ببینید عزیز، اولا موضوع استراب که شایع ترین بیماری است، روان درمانی و دارو درمانی میخواد. نگاه به چراییش هم خیلی از اوقات کمک میکنه، ولی من هیچ دلیلی نمیبینم به یه همچی شدتی شما دارو مصرف نکنید. هیچ دلیلی برای دارو مصرف نکردن نیست، برای که شما رو بهتون آرامش میده. به علاوه میتونه مشخص کنه که تا چند اندازه این موضوع جنبه بیوشیمیایی مغز شما رو داره که به دارو پاسخ میده و حالتون رو بهتر میکنه، و اون موقع کنار اون است که اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید کار روان درمانی رو انجام میدید. و این موضوع حل این مسئله بدون تردید تاثیر بسیار بسیار جدی و سنگینی تو روابطتون، یعنی بهتر کردن رابطتون با همسرتون و بچه‌ها خواهد گذاشت. درباره حال استرابی شما که اصلا شک نیست، گویا حتی تیکه عصبی شما دارید از حرفاتون و نوع واکنش‌ها و صدای اضافه‌ای که بیرون میارید پیداست. پس بنابراین با دارو رو خورد. یعنی مثلا آدم تشنه است که درباره خوردن یا نخوردن آب سوال داشت، پس اصلا سوالی نداره. برای داروهای اونجا اولا تقریبا خیلی زود اثر میکنه، ممکنه تا به یکی دو روز برسه. دوم اینکه به راحتی هم بعدن میشه به تدریج کمش کرد و حذفش کرد. اون زمانی که احتیاج نباشه. بنابراین اگر بهتون پیشنهاد دارو درمانی و روان درمانی دادن، نظر درستی بوده.
درست، مرسی.
پس بنابراین موضوع حله، ما مشکلی نداریم. الان برو بگیر بخواب، خودم خودیام بازی در نیار. خوشحالم شدم با صحبت کردم عزیز.
سلامت باشین، مرسی.
خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستین؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر من اول از همه خیلی خیلی خوشحالم که این صدای گرم و عزیز و با محبت شما رو میشنوم و بسیار ازتون ممنونم به خاطر اینکه اینقدر در حق همه ما خوبی میکنید. آقای دکتر من دو تا دختر دارم، یک دختر 3 سال و 2 ماهه و یک دختر 3 ماهه. سوالم در مورد دختر 3 سال و 2 ماهه هم هست که دو تا مشکل من باهاش دارم. اولین مشکل در مورد اسمشک گرفتنشه که من تقریبا 2 ماه مونده بود که 3 سالش بشه، من شروع کردم به پروسی اسمشک گرفتن. میدونم که یه مقدار البته دیر اقدام کردم و این کیشش رو که دیگه الان باش مشکلی ندارم میگه، ولی برای این موضوع دومش یعنی برای پیپی کردنش من متاسفانه خیلی مشکل دارم. و اول اینو بگم که من سیدیای شما رو گوش کردم و واقعا سعی کردم که طبق اونا عمل کنم و هیچ احساس بدی نسبت به مدفوع و این عمل دفع بهش ندم، ولی الان موضوع اینه که موقعی که زمان مدفوع کردنش میرسه خودش میدونه و آگاهانه به من میگه که مامان به من شورت بده و شورتشو میپوشه و میره یا تو اتاقش یا حالا حتی
من متوجهم. حالا اگر آخه تمام مسئله اینه که حالا که خبر داره کمکش کنید بره دستشویی و این کارو بکنه.
نمیره آقای دکتر، من هر چی بهش میگم، البته اینو بگم که 2-3 مرتبه همون لحظه که میخواست من گفت مامان بهم شورت بده، من بهش دادم گفتم اگه عزیزم اگه الان بیای میگه لگن من بهت بستنی میدم به شکلات، اینم قبول کرد و 2-3 مرتبه روی لگنش این کارو کرد. ولی بعد از دو سه مرتبه با وجود اینکه خیلی مورد تشویق قرار گرفت، ولی نمیدونم تشویق زیادی بود بهش استرس داد یا اینکه چیز دیگه بوده نمیدونم، موجب شد که دیگه الان با هیچی راضی نمیشه.
نه شما ببینید عزیز، شما اگر سیدیای منو شنیده باشی در اونجا یه بحثی میکنم که ما اصلا برگشت و بازگشت به ویژه در این زمینه نداریم. یعنی بچه‌ای که نشون داد 2 دفعه مثلا پشت سر هم میتونه این کارو بکنه، اصلا دیگه نباید شورتشو پاش کنی، دایپر پاش کنی، هیچ، همینی که هست.
بله بله آقای دکتر، اتفاقا من این کارو کردم دفعه، یعنی بعد از اون 2 دفعه که 2 مرتبه گفت شورت میخوام، من گفتم که نه عزیزم نمیشه، 1 روز و نیم من صبر کردم و این بچه دستشویی نکرد، من ترسیدم که دچار یبوست بشه.
خب بشه، یبوست که بیماری نیست. اولا یک عزیزم صبر کنی، باز همونجا من توضیح دادم که میگه چنیدم، شما قرار بوده یه مقدار موادی به بچه بدید که معده‌اش رقیق بشه، راحت مدفوعش رو داشته باشه. آخه این کار که
این کار من حتی میخواستم بهش دارو بدم، بعد دیگه حالا منتها میگم همش ترسیدم که انقدر من دارم بهش فشار میارم.
فشار نمیاری،
این دکتر بعد بشه کار به جاهای باریک بکشه، مسئله روانی بشه.
باز دو مرتبه عزیز من، عزیز من چرا شلوغش میکنی؟ اگر یک کسی یه دفعه یبوست داشت چرا مسائل روانی پیدا کنه؟ یبوست مال یک کسی است که پدر مادرش متوجه نیستن، خودشو نگه می‌داره و این مشکل دائمی میشه. علاوه حرف من این است که شمایی که ببینید نشینید درست، حرف من این است که روزی که می‌خواید این کارو بکنید درستش این است که معده بچه رو اینقدر رقیق بکنید که خاطرتون آسوده بشه، نه آزارش میده نه اذیتش می‌کنه و به راحتی همینقدر که یک کمی هم بخواد این کارو بکنه یا همکاری کنه در حقیقت مدفوعش رو بیرون داده و تمام. اینه که شما که قرار نبوده برای خودتون یه داستان بسازید، شما با یه دقتی به موضوع باید نگاه میکردید. الانم حرف بر اینه که چون این کار میتونه بکنه یه شرط و شروطی براش بذارید، یک کارهای خوبی براش بکنید، معده‌شو از اول رقیق کنید که تو حالت اسهال پیدا کنید، نترسید. وقتی این کار رو بکنید بعد از 5 دفعه بعد برگشت نداره. موضوع این که شلوارشو پاش کنید تو دیگه نخواهید داشت و برای مدت 1 ماهی هم جایی نبریدش، مدرسه‌ای، مهد کودکی، چیزی نفرستیدش که خاطرتون آسوده بشه، مگر اینکه صبح مثلا که بیدار میشه این کارو میکنه یا شب که خاطرتون آسوده است به خاطر مدرسه به هم نمیریزه. نتیجتا شما باعث
آقای دکتر
جانم
آقای دکتر اینا بله من کاملا متوجه فرمایش شما هستم، منتها الان من واقعا مستعصب شدم برای اینکه همون لحظه که میاد به من میگه میگم عزیزم اگر که بیای روی لگن میبرم تو وان مامان بزرگ اینطوری فلان، دیگه هیچ چیزی نمیتونه قانعش کنه، نه الا و بلا که نه، بعد شروع میکنه گریه کردن
بکنه دیگه... عزیز من شما که خب گوش نمیکنید، شما این معده شو به صورت اسهال در بیارید که میتونه مقاومت کنه، چرا انداختیش به جنگ؟ حالا خب بدید.
اگر که بهش دارو بدم چون
اگر دکترش
ما توصیه میفرمایید که من بهش دارو بدم،
من توصیه میکنم که مادرش رو عوض کنه، مادرش با یه دقتی کارا رو انجام نمیده. الانم ببین عزیز، اولا با دکترش صحبت کنین ایشون موافقت کنه، دوم اینکه یه چیزایی که معده بچه رو رقیق میکنه اصلا میتونین 5 روز بدید که خاطرتون آسوده بشه معدهش رقیقه، بعد از روز پنجم که اونم راحت و آسوده شد اون موقع باش اینکه پاداشی که میدید یه پاداش حسابی جدی که بچه داشته باشه، اینکه میبرم تو وان که خب کافی نیست، حالی اگر دوتا چهار تا اسباب بازی بید اینا رو میدیم برات میخرم، اگر این کارو بکنی بس رو بکنی. بنابراین متاسفانه تلفنتون هم قطع شد، یعنی تو این زمینه کوششتون رو بکنید به طریق و راه درستش، برای که اونگونه که شما میگید کارا رو نصف نیم کاره انجام دادید. یه مقداری اگر مطالب رو شنیدید لطف کنید اولا سی دی آر با یه دقتی بشنوید، کمی دیر شده همینجا کاریز خودتون قبول کردید، دومی که در خصوص مواردی که بچه ها مثل استراب جدایی یا اون حالت آموزش رفتن دستشویی اگر قدمی به جلو برداشتن نباید دیگه بهشون اجازه برگشت داد، این غالب اوقات آسیبای سنگین میزنه و به همین جهت هست که باید شرایط رو آماده کنیم. شرایط رو آماده این است که ببینیم بچه توانایی تشخیص این که کی به این کار میخواد اقدام کنه رو داشته باشه، چون برخی از بچه ها هنوز متوجه نیستن، معمولا حدود 2 سال کاملا از این موضوع خبر دارن. دوم که معده‌شون رو اگر حالت رقیق نداره رقیق کنیم که خاطر آسوده باشه، فشاری بهشون نمیاد، ترس و نگرانی و دردی ندارن. و سوم اگر انجامش دادن پاش محکم بیستیم، جایزه‌هاشون هم بیشتر و بیشتر کنیم تا اینکه خاطرمون آسوده باشه، اینو یاد میگیرن و پشت سر میذارن، چون این مشکل و مسئله اگر یک بار حل بشه و معمولا برای همیشه از یه مقدار خطر گرفتاری حداقل 15 تا مسئله و مشکل مال 4 تا 36 ماهگی بچه از کار مال شما که ذره از اون گذشته که اگر مشکلی برای این کار داشته باشه براش به وجود میاد. به هر حال اگر سی دی آر دفعه دیگه بشنوید و ضمناً عرایض من رو هم به صورتی که مشخص و معینه جدی بگیرید و کمک دکترتون هم داشته باشید، مطمئنم که این مسئله و مشکل رو پشت سر بذارید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب می‌دونستن. همون موقعش هم می‌دیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. 818-999-9999. The patient's testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درخت ها؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
ده پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
کاسپین آقا دربس
کجا میری؟
دربس قصد میم.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپیان میری؟
نه دریاچه کاسپیان، رستوران کاسپیان ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریده.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربست میره کاسپیان؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپیان ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
هلو.
آره بفرمایید قربان.
سلام دکتر.
سلام.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من خانمم حقیقتاً چند ماه پیش در مورد رابطه‌مون تماس گرفته بودن، ولی شاید خاطرتون نباشه، پس من خلاصه‌ای از زندگی خودم میگم.
لطفاً
سوال خودم مطرح می‌کنم.
لطفاً.
من 39 سالم هست و فرزند ارشد خانواده 8 نفر، یعنی ما 4 تا برادریم 4 تا خواهر و من فرزند ارشد هستم و از مادرم چیزی که فقط یادم هست، یعنی فقط یادم میاد که قهر میزد، مخصوصا صبح که زود بلند شیم و این که خیلی از من توقع داشت، یعنی اون موقعی که من یادم هست که سنم کم بود انتظار داشت که بابام که مثلا وارد شرکت شده بود من باید مثلا هزینه رو باید تقبل میکردم، باید هم درس میخوندم هم کار میکردم. بعد بابا هم که یه آدم عصبی بود و بدون مقدمه عصبانی میشد و چون هم دوست داشت زمانی آخوند بشه، خودش نتونسته بود، بعد منو میفرستاد که من آخوند بشم. بعد منم چون دوست نداشتم از شهر فرار میکردم، میرفتم روستا پیش مادر بزرگم و به همین خاطر بابام دیگه با زنجیر منو میفرستاد مدرسه دینی تو جنوب ایران، یعنی شبم با زنجیر میخوابیدم که فرار نکنم و تو مدرسه هم مثلا با هم کلاسی دست به زنجیر میرفتیم مدرسه.
واقعا دست به زنجیر واقعی؟
دست به زنجیر واقعی.
شما اینقدر آخه شما
سی پنج سال پیش
آخه شما مثلا چند سالتون که در میرفتی؟
اون موقع من فکر کنم 6 سالم بود.
یعنی یه بچه 6 ساله رو نمیشد یه جوری باش حرف زد یا تو ترسوندش که نره که باید شما رو میبستن؟
من دقیقا همینو همین چند وقت پیش من بابا مطرح کردم، گفت من اصلا نمیدونستم، فقط میدونم که درس نمیخونید. بعد من چون به من میگفت یا این مدرسه یا با اون مدرسه، یعنی شما یا میرید مدرسه دینی یا غیر دینی، که من دیگه آخرش وقت مدرسه غیر دینی، یعنی هیچ نم دیگه فکر میکرد این منطق جواب میده. یعنی یه دفعه یا دو دفعه قبول کردم، دیگه دفعه دوم بود یا سوم دیگه دست به زنجیر فکر کنم تا یک ماه دو ماه همینجوری من هم شب با زنجیر میخوابیدم هم روز.
با زنجیر تو به کجا میبست؟
شب دیگه میبست پنجره.
روز دی؟
روزم اونجا که مثلا میرفتم مدرسه هم اونجا کنار دقیقاً کنار پنجره میشستیم درس میخوندیم، بعد هم درسی که بلد نبودیم هم فلک میشدیم، همین که باید وایستاده مثلا با قرآن باید بخونیم.
واقعاً چه نظام آموزش پرورشی، چه پدری و مادری. خب عزیز
بیمان. بعد خلاصه دیگه اولین بار یعنی من سال 15 سالم بود که شروع کردم هم درس میخوندم هم کار میکردم. بعد و یادم هست اولین بارم تو 15 سالگی رابطه جنسی با یه خانم داشتم که بیشتر از دو برابر من سن داشت. بعد دوره دبیرستانم که درس میخوندم حقیقتا تو کلاس من یعنی یادم هست که تو کلاس من گوش نمیدادم، نمیدونم به خاطر ADD بوده یا اضطراب بوده، ولی اصلا سر کلاس من چیزی گوش نمیدادم، یعنی میومدم بعدن خونه کتابا میخوندم. خلاصه در سن 25 سالگی من به یکی از دانشگاه‌های جنوب شرقی آسیا رفتم، اونجا هم لیسانس هم فوق لیسانس اقتصادمون گرفتم. بعد دوره زمانی که دکترای اقتصاد داشتم میخوندم اون موقع با یه خانمی آشنا شدم که 3 سال از من سنش بیشتر بود. اون موقع
کجایی؟
ایرانی.
okay.
اونجا مثلا ایشون هم دکترا میخوندن، منم دانشجو بودم. بعد از طریق یکی از آشناهامون با ما آشنا شدیم توی رستوران، بعد صحبت کردیم، بعد دیدیم که برنامه هر دوتامون این است که از کشور خارج بشیم. بعد رفتیم پیش وکیل صحبت کردیم، بعد پوینت های ما رو که نگاه کردن گفتن شما اگه دوتا صورت زوج اقدام کنین شانسون بیشتر میشه واسه مهاجرت. خلاصه ما یه ازدواج سوری انجام دادیم. و
یعنی واقعا سوری بود یا اینکه به هر حال ازدواجی بود از سر مصلحت؟ چون یه زمانی سوری است ای بسا پسر و دختر همدیگر هم حتی یک بار هم نبینن یا یک بار هم دست به هم نزنن. یه زمانی است که نه، به هر حال مصلحت و منفعت چنین ایجاب میکنه. کدامش بود؟
یعنی اون موقع هم مصلحت منفعت ایجاب میکنه که این کار انجام بدیم.
بنابراین با هم زندگی میکردی، ولی خب فکر کردیم به خاطر اینی که راحت تر بتونید وارد این کشور امریکا یا کانادا کجا بشی؟
کانادا میخواستیم.
خب
ولی چون هیچ آشنایی با هم نداشتیم و بعدش هم من اصلا معلوم چون داشت تازه میرفتم یکی از کشور اروپایی هم درس بخونم، یعنی اصلا نمیخواستم اونجا بمونم، اصلا آینده مشخص نبود. واسه همین از زمان اول مطرح کردیم که ازدواجمون به این شکلی هست. بعد ایشون هم قبول کردن، گفتن مشکلی نیست. بعد گفتیم که مثلا بریم اون کشور ببینیم چی میشه، یعنی اصلا این با هم بمونیم یا نمونیم از همین الان نمیتونیم تصمیم.
اون موقع چه سنی داشتی شما عزیز؟
من سال 2010 فکر کنم 32 سالم
و ایشون 35 سالشون بود. خب
بعد خلاصه من رفتم یک کشور اروپایی، باز دیگه فوق دیگه میخواستم بخونم تو اقتصاد و اقتصاد سنجی. بعد اونجا بود که سال 2011 من لاتری آمریکا برنده شدم دیگه. خلاصه این وسط هم یک سری مشکلات پیش اومد، چون اونجا من بودم تنها هم بودم، بعد ما هم ازدواجمون که ازدواج واقعی نبود. من حقیقتا اونجا با یه خانمی آشنا شدم که دو سه بار رابطه جنسی داشتیم. بعد من به خانمم گفتم، خانمم گفت نه من تعهد دارم و من نمیرم، اگه تو میخوای هر کاری بکنی بکن. ولی من دیگه برگشتم. خلاصه بعد که لاتری برنده شدم ایشونم زنگ زدم گفتم که کار رو درست کنیم بریم آمریکا. دیگه آمریکا اومدیم سال 2012، منم کار میکردم، ایشونم مثلا دکتراشون داشتن اون میکرد، چند دفعه رفتن هند برگشتن و بعد منم اونور کار میکردم دیگه توی رشته IT یه مدتی کار کردم. بعد دوباره تصمیم گرفتم دکترا اقتصاد بخونم که دکترا اقتصاد من شروع کردم سال 2014، ولی دیگه سال 2015 ترم دوم تصمیم گرفتم دوباره تبدیل کنم به اقتصاد کاربردی، به اپلاید اکونومیکس، چون سوال کرد همین که طول میکشید و هم من خودم حقیقتا دیدم دیگه اون حافظم دیگه اونقدر قوی نیست مثل قدیم.
یعنی شما فوق لیسانستون اکونومتری یا اقتصاد سنجی بود؟
بله ببخشید. یعنی هم زمانی که من کشور آسیایی بودم هم اونجا اقتصاد بود، ولی اقتصادش یعنی بیشتر تئوری بود، من زیاد درس نداشتم. بعد اینجا هم درستم تموم شد و خلاصه کار گرفتم سال 2016 و من و خانمم حقیقتا خیلی رابطه خوبی داشتیم، یعنی خیلی با هم دوست بودیم، یعنی خیلی با هم تفریح میکردیم، هیچ مشکلی با هم نداشتیم، به همین خاطر چون خانم خیلی خوبی هم بودن، مهربون بودن، بعد من موندم، یعنی هیچ برنامه منم نداشتم که ازدواج کنم و علاقه هم نداشتم حتی اون موقع بچه داشته باشم. بعد ولی فقط مشکلمون یعنی بیشتر رابطه جنسی بود. من از همون زمان قدیم، حالا خانمم میگه که شما بعضی وقتا رابطتون خوب بوده، ولی مثلا من وقتی که با اینکه خیلی حس اینو داشتم که رابطه جنسی داشته باشم، ولی وقتی که میرفتم پیش خانمم یه حالت اون هیجان نداشتم، مثلی که مثلا طرف محرمم باشه، یعنی دوست نداشتم رابطه جنسی داشته باشم و حتی دوست نداشتم بوسش کنم، چون همیشه شاکی بود که شما مثلا وسواس دارین روی بوسیدن اینا، چون بعضی وقتا بهش ازش سوال میکردم مسواک زدی یا نه، بعد میگفت شما وسواس دارین. بعد دیگه همین مشکلات داشتیم و خلاص این حالت اضطراب و این چیزا رو من داشتم، نمیدونستم تا بعدن وقتی سیدی شما رو گوش دادم فهمیدم که من اضطراب و افسردگی اینا مثلا یکم دارم. بعد دیگه سال 2015 بود، اول سال 2015 من تصمیم گرفتم، گفتم که حقیقتا من یه جوری از روحی خستم، یعنی نمیدونم باید فکر کنم باید جدا شیم. بعد من یه ما میخواستم جدا برم فکر کنم، ولی ده روز اصلا طول نکشید که من هر روز که وقتی منشستم فکر میکردم که خانومم با تنهایی چی کار میکنه، مثلا کسی رو نداره، مثلا حالم خیلی بد میشد، این ده روزه دوباره برگشتم. بعد ولی امسال حقیقتا یعنی من این حالت مشکلات جنسی ما داشتیم، یعنی پیش اومد که ما دو ماه مثلا یه بار مثلا رابطه جنسی داشته باشیم، میگم ماهی یه بار، خیلی کم رابطه جنسی.
آیا واقعا به نظر شما با توجه به انتظارتون ایشون کسی بود که اون زمینه جلب و جذب رو نداشت، شما به ایشون به خصوص نداشت؟ چون ممکن یه خانم دیگه باشه شبیه ایشون، مثلا ظاهر و بدنشون مثل ایشون، آیا به ایش به همسرتون به دلایل روانی تمایلی نداشتید، یا اینکه نه اگر یه زن دیگری هم تو زندگیتون بود با مشخصات ایشون رو نمیخواستید؟
نه حقیقتا من یعنی بعضی وقتا بقیه
خانم‌ها
رو نگاه میکردم اون
حس رو داشتم. نمیدونم حس رو داشتی، ولی اگر یک کسی شبیه همسرتون بود اون حس رو داشتی دوشنه؟
نه کسی که شبیه، من حقیقتا یه جورایی نمیدونم حس من حقیقتا تمام دوست دختران سنشون از من بیشتر بوده و من یه حس یعنی مادرانه فقط میدیدم.
چون یعنی دنبال مادرتون بودی تا دنبال یه همسر؟ خب ایشون هم که 3 سال بزرگتر بود عزیز.
آره من چون خیلی مدیر بود، خیلی مثلا تو اون، بعدش هم دقیقا من هیچ محبتی از مادرم ندیده بودم. بعد یعنی واقعا من وقتی که خیلی سعی کردم، یعنی از پارسال تا همین یه ماه پیش که ما جدا شدیم خیلی سعی کردم که حتی من برگشتم بهشون گفتم که بیا بچه بیاریم که وقتی بچه اومد شاید من بمونم، یا مثلا شاید اون بچه باعث بشه ما رابطمون بمونه، چون من دوست ندارم بمونم تو این رابطه. یعنی ولی اون مشکل جنسی همیشه بهش گفتم خواهیم داشت، چون من حقیقتا میلی ندارم، ولی اگه بچه بیاد شاید مثلا من بمونم.
خب شما یه پیام دیگه هم دارید به من میدید، میخوام مطمئن بشم، و اون که اصولا تمایل جنسی در شما کمه؟
نه.
یعنی شما فکر بونید اگر همسر مناسبی از نظر میداشتید یا به آدمای دیگه که نگاه میکنید این تمایل جنسی در شما عادی بود که هفته 2-3 بار رابطه رو میخواستید؟
حد اول آره، چون حقیقتا من رفتم تستی چی هم دادم اسپرمانسیس اینا، یعنی مشکل نداشتم. بعد
حالا اون که فقط نشاندنده مسئله توانایی باروریه به من بگید، ولی خب توی مدتی که آمدید امریکا که فکر کنم شده 4-5 سال دیگه، درسته؟
5 سال درسته.
آیا شما با هیچ کس دیگه رابطه داشتید؟
نه چون دقیقا من نمیتونستم چون یه دفعه من قبلا تو سوئد این کارو کردم دیگه نمیخواستم تو آمریکا کار رو کنم. ولی من تنها بودم چون بعضی وقتا خیلی پیش یعنی حتی من با خانمم بودم یعنی زمانی که یه شهر دیگه هم اومدم بعضی وقتا میشد که مثلا حتی یه روزی دو بار خودارضایی کنم.
نه متوجهم. نه آخه البته
من دارم یعنی میفهم تو حتی اون موقع که البته جوانم بودم 26 27 سالم بود من یعنی حداقل یه بار یا دو بار در تو رابطه جنسی داشتم با دختر قدیمی یعنی من حتی اینجا هم وقتی با خانمم وقتی که رابطه جنسی داشتیم من خیلی فکر میکردم به اون یعنی طول میکشید بعد چی میکردم پیش خودم تصور میکردم به رابطه قبلی که داشتم که زودتر ارضا بشم.
یا خب آخه همون مشکل همون عزیز یعنی ببینید اون چیزی که برای شما اتفاق افتاده متاسفانه برای بسیاری هست. وقتی آدم ها خود ارضایی میکنن و اون میاد در ذهنشون دیگه حالا با حس و احساس با کسی رابطه برقرار نمیکنن. ذهنشون تخیلشونه که اونا رو این ور اون ور میبره و به همین جهت هست که به هر حال مشکلاتی پیدا میکنن. ولی شما یه مقدار به دلیل فرزند اول بودن و اون حالت نگرفتن مهر و محبت به خاطر شلوغی بیش از اندازه 9 تا بچه در یک خانه کاملا خودتون رو گم کردید و رابطه جنسی براتون یه موضوعی است که مثل یه قمارباز از یه طرف پول براش همه چیزه از یه طرف دیگه هیچی و بنابراین وسط اینا داره دست و پا میزنه. خب حالا یک سال یه سال و نیم است که چی شده چه تصمیمی گرفتی؟
من حقیقتا دیگه یه مدتی هست خورده سال و پرام استفاده میکنم بعد خیلی آرومتر شدم و واضح تر میتونم فکر کنم یعنی در طول یه ماهی هم اینجا که بودم نشستم پیش خودم فکر کردم بعد یعنی تصمیم گرفتم که باید برم چون اگه بمونم باز بعد از این مدتی دوباره من میگم که من باید برم بعد خانم هم گفته بود که من دیگه خسته شدم از این اومدن و رفتن تو بعد یعنی من خودم به این نتیجه رسیدم که جداشیم بعد من پیش دکتر رفتم پیش روانشناس هم رفتم ولی روانشناس اونجا مثلا مشکلات خانوادگی خودم مطرح نکردم اونجا بیشتر مشکلات اضطراب اینا بود که من میگفتم که مثلا من سوشال انگزایتی و نمیدونم خیلی از مشکلاتی که من داشتم رو اینا بیشتر کار میکردیم ولی من این گفتار که خوردم یکمی خیلی یعنی منطقه دارم فکر میکنم بعد اون مشکلی رو که من یک سال پیش داشتم که در روز بعد برگشتم الان اونو ندارم بعد دیگه به همین خاطر جدا شدیم یعنی الان فعلا جدا زندگی.
چه مدتی است؟
الان یک ماه شده.
خب تو این یک ماه با هم تماس تلفنی یا ارتباط دیداری داشتی؟
نه دیداری نداشتیم فقط یکی دو روز پیش دیگه فقط تلفنی صحبت کردیم.
خب تو این تلفن چه بویی از هر دو طرف در گفتگوتون می آمد؟
من هیچی یعنی مثل که چی نداشتم که برگردم اون حالت.
ایشون چقدر حرفش در مسیری بود که برگرد؟
خانم خیلی میخواد خیلی ناراحته دوست داره که برگردم
با آخه با توجه به عدم رضایت شما و خطری که برای آینده هست همچنان میخواد شما برگردی؟
والا میگه که شما درست پیش اتفاقا صحبت میکردم میگفت که دیگه از من پرسید که چه کار میخوایی بکنیم گفتم من همونی که من اول گفته بودم یعنی به این نتیجه رسیدم باید برم بعد میگفت که من خودم هم به همین نتیجه رسیدم تا اگه هم الان میگفتی میام بهت میگفتم نه ولی باز چی کرد گفت که ولی بعد از یه روز فکر کنم دوباره گفتش که من چون میخوام مطمئنشم طلاق اشتباه نمیگیریم اگه میتونی زنگ بزن دکتر اوراکوی صحبت کن گفتم باش
بزن. ایشون با من صحبت کردن گفته
چند ماه پیش من نمیدونم که چند روز پیش هم گفتن یه وقتی اومده بودن همین اینجا توی دی سی توی کنفرانسی
خب تو کنفرانس بود ولی خب تو کنفرانس که من با کسی صحبت نمی کنم
بعد اون موقع گفت که من صحبت کردم با دکتر من نمیدونم به شما زنگ زده بودن
من اولا میدونم من اینجا که میام نه یک وقته و نه درسته حالا ممکنه یه صحبت دو دقیقه ای سه دقیقه ای باشه ولی خارج از اون حد نه ولی شما برفرض که ما با هم صحبت کردیم درباره گفتگوی ما شما خبری ندارید
نه
اگه به شما نگفت که مثلا در اصل این گفتگو ما به چه نتیجه رسیدیم یا من چه حرفی به ایشون زدم
مال همون
هر وقت که ایشون فکر میکنید با من صحبت کردم از اینکه حضوری باشه یا تلفنی باشه ولی به شما نگفت که فلانی این یا اون رو گفت درسته
نه نگفته، گفت که من فقط دکتر اونجا توی ایونت توی اینایی که می صحبت کردم تو به من گفت که شما دکتر گفته که شما باید برین پیش چی دارین بایپولار هستین. گفتم ولی من خودم
شما رو نه باید میدونم، البته ممکنه ایشون یه علائمو نشون بده ولی اون اصلا موضوع مهم نیست. روی خط باشید، بذارید پنج بار بشنیم برگردیم صحبتمون با هم ادامه بدیم. روی خط شنگ و نشمند با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه روبه موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنید.
سلام سلام خیلی سرده.
برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنی. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سرده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام
عزیز. الان خانمم هم مسیج داده بود که مثلا میگه که دکتر گفته که شما بایپولار هستین و احتمالاً با سکس، یعنی با هیچ کسی از سکس لذت نمیبرین.
بایپولار کی گفته؟ سب کنید. بایپولار یکی از مشخصاتش اینه که در حالت منیکش روزی 5 دفعه هم رابطه جنسی ممکنه بخواد. آخه اینا به هم نمیخونه عزیزم. بعدم ایشون با من تلفنی حرف زدن یا با هم صحبت خصوصی کردیم؟
نمیدونم.
فرقی نمیکنه عزیزم. من شما که در اختیارمه که بر اساس اینکه یک کسی راجع به کسی حرف زده خودم رو در حقیقت به اون بر نمیگرم. هر چی گفتم ارتباطی داره یا نداره، درستی یا غلطه، بس من نیست. من شما رو روی خط دارم، باش استدلالتون، نگاهتون، نظرتون، سابقتون آشنا هستم. ولی چه فرقی میکنه ماجرا؟ حالا مثلا بحث اون چه هست؟ حالا به من بگید که شما حرفتون این است که من نمیخوام برگردم، ایشون هم میگه نمیخوام برگردی. حالا مشکل پس چیه؟
فقط گفت که نمیدونم. من دقیقا همینو گفت که فقط اگه زنگ بزن به دکتر که میخوایم مطمئن بشیم که کارمون درسته.
من اصلا چجوری میدونم عزیزم؟
با تراپی نه حل میشه، یعنی من برم تراپی چیزی گفتم فکر نکنم، ولی من زنگ میزنم.
آخه من
چون یه چیزی که هست، من حقیقتا همین قرصایی که خوردم یه کمی حالم بهتر شده. یعنی اگه من تراپی برم، یعنی شاید بهش گفتم شاید بیشتر به این نتیجه برسم که یعنی من باید برم. من حقیقتا اون زمانم که وقتی رشته عوض میکردم به من میگفتم میشه از این شاخه به شاخه این، ولی چون من حقیقتا اون موقع این آروم و قرار من نداشتم، یه حالت اضطراب من داشتم همیشه، ولی الان حس میکنم خیلی بهترم. یعنی من تو کلاس های این توست مستر و واسه صحبت کردن و نمیدونم این کلاس ها رو دارم اتن میکنم، بعدش همین قرص ها که دارم میخورم و تو میتینگ ها هم من دارم حس میکنم که بهتر میتونم تمرکز کنم و بیشتر میتونم صحبت کنم. خیلی حالم بهتر شده بعد از اینکه قرص ها رو خوردم و خودم هم بیشتر به این نتیجه رسیدم باید برم. ولی مثلا خانمم گفته بود که شما میخوای مطمئن شید که طلاق اشتباه نگیرید.
نه، من میگم شما قراره مطمئن بشید که طلاق اشتباه نگیرید، من که تصمیم گیرنده نیستم. ببینید عزیز، شما اگر منیک دیپرشن دارید که من نمیدونم، اون یه موضوع. اگر آدم مضطرب و بیقراری هستید قصه دیگری است. بنابراین معلومه که با داروی ضد اضطرابتون یا افسردگیتون معلومه که حالتون بهتر میشه. اما آیا حال بهتر شما معناش این هست که یک کشش و تمایل جنسی به همسرتون پیدا میکنید؟ اتفاقا با خوردن اون داروها این کشش تمایل کمتر میشه. پس بنابراین اگر حالتون بهتر بشه قصه دیگریست. و دوم این که اصلا برفرض که تمایل جنسی شما افزایش پیدا کنه، شما حرفتون این نیست که من تمایل جنسی ندارم، میگید به ایشون ندارم. این اونقدرها ارتباط به مسئله استراب شما و دو قطبی شما نداره. تازه برعکس، اگر شما حالت منیک و شیدایی دارید که معمولا تمایلات جنسی خیلی بیشتر از حد عادی و معمولی وجود داره. بنابراین این که شما چیکار میخواید بکنید، قراره که با یک کسی اگر میخواید دوتایی صحبت کنید. حرفایی که شما به من میزنید عزیز از ابتدای رابطه سطحی گذره بوده. به من بگید نظر همسرتون راجع به بچه دار شدن چی؟
خیلی دوست دارم بچه داشته باشم.
آخه ازم
و حتی یه مدتی هست که از این قرص و آمپول استفاده میکردن، چون من پارسال که برگشتم گفتم که بچه داشته باشیم دیگه این کار رو میکردن
که بچه دار بشید، ولی نشدی.
نشد.
خب آخه ایشون در سن 42 سالگی میخوان بچه دار بشن؟
آره دیگه، چون ما حقیقتا اون موقع که اومدیم آمریکا 2005 سال پیش، یعنی 37 سالشون بود. بعد میگفت اون موقع من حقیقتا یکی از دلایلی هم که پارسال برگشتم، چون به من گفتش که من الان سنم رفت بالا، اگه هم موقع مثلا تو اجازه میدادی ما بچه دار میشدیم، بعد الان بچه داشتیم و با هم میموندیم.
همچی نتیجه ای از کجا میشه گرفت عزیز؟ از که تا حالا بچه سبب میشه که زن و شوهر با هم بمانند؟ بعدم تازه بمانند اگر بد باشه که آسیبشون به خودشون و بچه بیشتر از نبودن بچه یا حتی جدایی و طلاق. آخه خیلی اظهار نظر و قضاوت های هر دوتون عجیب و غریبه. یعنی ببینید عزیز، شما یه جوری به هم گره خوردی که مثل اینکه مجبورید به یه سری چیزا، یعنی با یه آگاهی و آزادی تصمیم نمیگیرید.
من وابسته بودم بیشون، یعنی خیلی حالت وابستگی داشتم. بعد یه چیز دیگه دکتر، من فراموش نکنم، چون گفتین این قرصا رو من استفاده کنم یعنی رابطه جنسی بدتر میشه؟ چون همین الانم تو وقتی که من قرصا رو شروع کردم خیلی طول میکشید، 40 دقیقه یک ساعت طول میکشید.
شما مشکل جنسی دارید عزیز؟ شما اولا این ماجرای طول کشیدن تمایل جنسیتون مشکل جنسی داری.
آخه این یکی از ساید افکت های همین قرص دکتر به من گفت.
به همین جهتی که میگم معمولا مهم اینه که بدون قرص چگونه بودی. آخه شما خیلی درباره تمایل جنسیتون جزی موارد استثنایی که میتونه به دلیل هیجانات مربوط به یه آدم باشه به من از یه ثبات و قراری تو این زمینه برخوردار نبودی. زمنان جایگاهتون تو خانواده و تعداد زیاد خواهر و برادر شما رو به جای این که به گونه بیاندازه که شاید از طریق رابطه جنسی بخواید تا حدودی خودتون رو آروم کنید، درست شما از اون میل و تمایل به دلایلی که من نمیدونم چی هست افتادید. یعنی شما نشون دهنده یه شرایط عادی بین مثلا فرض کنید 20 تا الان 39 سالگیتون نبودید و به همین جهت است که دو تا موضوع ما داریم عزیز. یکی موضوع شخصی شماست، مسائل روانی شماست، مشکلاتی که از حالا چه هست که اونو یک کسی باید از نزدیک بعد از این مقدار گفتگوی بعد از 5 ساعت 10 ساعت 20 ساعت شاید به این نتیجه برسی که تشخیصی که نسبتا مطمئن رو روی شما بگذارن و بر مبنای اون عمل کنی. و دوم مسئله رابطتونه که اینا به نوعی هم به هم مرتبطن. معمولا تو شرایط شما با خوب شدن حال شما و همسرتون احتمال جداییتون خیلی بیشتره، برای که دلیلی که شما با هم بودید بیشتر همونطور که به درستی از آغازم حل شد مصلحت و منفعت بوده یا اثر ناچاریه یا اثر خالی بودن و تنهاییه، یا شمایی که به جای اینکه دنبال همسر بگردید دنبال مادر میگردید و باز به دلیل اینکه او رو بیشتر در چارچوب ذهنیتون مادر میبینید تمایل جنسی بهش ندارید. برای که ببینید بسیاری از مردان هستن که رابطه جنسی خوبی با همسرشون دارن اما همینقدر که همسرشون حامله میشن ندارن و فکر کنن به خاطر حاملگی، نه، به خاطر اینکه یه جوری در ذهنشون تداعی میشه که این مادره، در حالی که فرزند این همین آقا رو در شکم خودش داره ولی به عنوان مادر نگاه میکنه. من خیلی از خود تو کار تراپی میدم مثلا یه رابطه جنسی نسبتا زیاد یه دفعه کم یا حذف شده و وقتی کنکاش میکردیم میدید یه ذهنیتی در مرد هست که فکر میکنه حالا با یک مادر، نمیخوام حتی بگم مادر، خودش رابطه داره و بنابراین اصلا اون رابطه رو نمیخواد. این موضوع انسان موضوع عجیب و پیچیده‌ایه. شما هم دارید پیام‌هایی به من میدید که ابدا حالت عادی و معمولی ندارید. آیا واقعا تا مرز گرفتاری اختلال یا بیماری نمیدونم، ولی اونچه که میفهمم اینه که یه زندگی شلوغ پلوغی از کودکی داشتید، یه زندگی شلوغ و پلوغ به هم ریخته همچنان ادامه داشت. بعدم من از فهوای حرفای شما فهمیدم که شما بچه نمیخواید، که میشه فهمید. ایشونم که به گفته شما، آخه شما یه جوری گفتی ایشون خیلی دوست داره. آخه برای من قابل قبول نیست که یه زنی 24 سال از 18 سالگیش گذشته بچه نداره ولی من خیلی دوست داره. این چه جور خیلی دوست داشتنیه؟ ایشون برای چی بیاد سراغ شما که این بسا اون تمایل نری اصلا بمونه با شما؟ بعدم موضوع این که ما اگر بیایم ازدواج کنیم راحت تر میتونیم مثلا به کانادا مهاجرت کنیم، آدم که نمیاد همه زندگیش رو برای این به هم بریزونم، تازه برای یه امتیاز بیشتر و بهتر، تازه معلومم نیست که چنین باشه. تازه اگرم بود اصلا دیدید که همون آغاز گفتم شما یه ازدواج سوری میکرد ولی هرکس تو خونه خودش زندگی میکرد که بعد بیاد کانادا بعد بیاد دنبال کارتون. شما در حقیقت ازدواج سوری هم و ظاهری هم نکردید، یه ازدواجی کردید از سر مصلحت و منفعت. اشکال کار اینه که غالب اوقات تو دنیای امروز خیلی از ازدواج ها از سر مصلحت و منفعت، اصلا علاقه مندی ها به خاطر رفع احتیاج و نیازه یا انتظاری که دارن، ارتباطی به علاقه شون نداره. حالا شما از نوع دیگریست. به همجاست که من اصلا شما رو تو اون زمینه عجیب و غریب نمیدونم. عجیب و غریب در خودتون و اینکه تکلیفتون با خودتون روشن نشده. حتی شما پاسخهایی که به من درباره تمایلات جنسیتون دادید به من یه تصویر نسبتاً روشنی نمیده که من با کی تو این زمینه طرفم. به همین جهت است که نشون میده خودتونم، نه اینکه به من چیزی گفتید نادرست، خودتونم در جهت جواب یه جوگمید که واقعا پاسخ این سوال کدامه. بنابراین اون چی که توصیه من به شماست، اگر دلتون میخواد یه 10 ساعت وقت که حتی میشه 2 ساعت 2 ساعته باشه با یک کسی بگذارید، ببینید به این نتیجه میرسید که به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. البته باید ایرانی باشه و یا تو منطقه شما کسی مناسب پیدا میشه احتمالاً شاید باید بگردید پیدا کنید، ولی تو 5 یا 10 ساعت میتونید به این نتیجه برسید که چیکار میخواید بکنید. اما من مشکلم با شما الان 2 چیزه: یکی بچه دار شدن تون اشتباه میبینم و دوم عدم تمایل جنسی، که اون دوتا قلابیست که زندگی زن و شوهر نگه میداره رو با توجه به سابقه و حرفایی که شما میزنید و ایشون نخواهید داشت، که من فکر کنم یه رابطه جنسی نسبتا عادی پیدا میکنید. پس بنابراین ما بر میگردیم سر یه تصمیمی که بیشتر ماجرای نیاز رو داره و مصلحت و منفعت تا علاقه مندی و درست بودن یه رابطه.
درست، خیلی ممنون.
به هر حال بذارید حرفا رو ایشون هم بشنون. اگر یه روزی خواستید با من صحبت کنید حتما با دوتایی باشید، اصلا یک نفره فایده نداره عزیز. ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
خیلی لطف
کردید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. من 2-3 دقیقه فرصتی دارم تا پیام های جزوید ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه من روز شنبه و یک شنبه 18 و 19 نوامبر در ونکوور کانادا 3 تا 6 و 7 تا 10 2 کنفرانس خواهم داشت در هالیده این داونتاون شهر ونکوور. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من و فیسبوک من و رادیو همراه میتونید پیدا کنید. همچنین روز شنبه 2 دسامبر کنفرانسی کاملا متفاوت از گذشته، یعنی 2 کنفرانس دارم از ساعت 2 تا 10 شب در فازلی واینری، اولا در منطقه اورنج کانتی به سان دیگو نزدیکتر، بعد اورنج کانتی بعد لس آنجلس. من 2 کنفرانس خواهم داشت، همراه هست با شام و دیجی. به هر حال یه محیط و شرایطی است که شاید همه اینا رو ایجاب میکنه. شام خیلی خوبه، آقای فاضلی رو خواهیم داشت و البته دوستانی که مایل هستن باید جای خودشون از قبل رزرو کنن، نه اینکه اونجا تشریف بیارن، برای که تعداد به جهاتی محدود، البته نه کم، در حد 200 تا 250 نفر است. بنابراین اگر مایلید در این برنامه 2 تا 10 روز شنبه 2 دسامبر که تجربه متفاوتی هست با ما باشید، لطفا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید. 441-5111. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یکی بود یکی نبود، قصه ما به اونجا رسید که شاهزاده ما برای نجات زیبای خفته به قلعه دیو رسید. از مرکبش پایین آمد و سریع بر بارین زیبای خفته رفت، اما موقع بوسیدن او متوقف شد چون آلارم مرکبش صدا کرد. از برج به پایین نگریست، دید چند بچه تخس میخواهند روی مرسدس بنزش که تازه از بنز کیز در ون نایز خریده بود خط بیندازند. فوراً زیبای خفته را رها کرد و به نجات بنزش شتافت. از صدای روشن شدن ماشین زیبای خفته هم از خواب پرید، سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: آهای شازده، صبر کن من هم بیام تا بریم تو شهر دور دور کنیم جلوی دخترای فامیل، پوزت رو بدم، پوز هم نمیخوام. و بدین ترتیب آنها سالیان سال با خوشی در کنار هم زندگی کردند.
مرسدس بنز کیز در ون نایس سفرهای عاشقانه و رویایی برای شما آرزو میکند. 818 4000 789 818 4789 مرسدس بنز کیز و نایس.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره،
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شپلو. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهرگلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید جانم.
من میخواستم راجع به خوابیدن از شما.
یه ذره صداتون فاصله داره با ما، میشه نزدیک گوشی باشید لطفا؟
بله،
روی بلنگو که نیستی جان، بفرمایید.
من میخواستم بهتر شد صدا.
آره عزیزم بفرمایید.
میخواستم راجع به خوابیدن سوال بکنم. یه چند تا ویدیو رو روی یوتیوب نظرتون رو راجع به پلات مغز گوش کردم، ولی میخواستم بیشتر نظرتون رو بدونم راجع به این اتفاقایی که توی خواب میفته و این چیزایی که مثلا من تمام عمرم توی عالم خواب یه اتفاقایی همیشه میفته و یه جاهایی وجود داره که در عالم واقعیت وجود نداره. خواستم یه خود راجع به این مسئله سوال.
خب اون که مسئله عجیبی نیست. من و شما در حقیقت یه مغزی داریم که در زمانهای مختلف قسمتهایش بیشتر یا کمتر در جریان. درست مثل این که یه زمانی شما دستاتون حرکت میدید، یه زمانی پاتون حرکت میدید، یه زمانی حرف میزنید زبونتونه، یه زمانی است که زبون شما کار نمیکنه. روزی هم که من و شما زندگی میکنیم، قسمتهای مختلف مغز با توجه به فعالیتی که یک در ذهن و ضمیرمون داریم، دو در بیرون داریم، پایین و بالا میرن. اما کلن در زمان بیداری یه قسمت های کار میکنن. وقتی که من و شما به خواب میریم یه قسمت هایی که در بیداری کار میکرده کارش کم میشه، خیلی ناچیز میشه، یه مقدار قسمت های دیگری از مغز فعال میشه، کنترل رو به دست میگیره و اوضاع رو اداره میکنه. بنابراین میشه خواب ما و بنابراین خواب ما هم از یه مرحله امواج کم برخزات آلفا که وارد مرحله خواب میشیم شروع میشه تا میرسه به دلتا که حتی یه دوم سیکل در ثانیه است، در مقابل فرض کنید 15 سیکل در ثانیه یا 14 سیکل در ثانیه. حالا وقتی که من شما میخوابیم در یه دورانی سیستم وارد مرحله خواب دیدن یا رویا میشه و در اونجاست که به اصطلاح به عنوان REM میشناسیمش، Rapid Eye Movement، که مردمه که چش زیر پلک چش حرکت میکنه، فرمانی از مغز صادر میشه که تمام عضلات رو به یک اعتبار از کار میاندازه و آدمایی که گریه میکنن یا حرف میزنن یا از دست و پاشون استفاده میکنن اون قسمت این فرمان رو به درستی نمیگیرن، ولی معمولا مردم تا حدود زیادی سیستم مربوط به حرکت‌های بدنیشون محدود میشه یا یه مقداریش کم میشه. حالا روزی که من و شما خواب میبینیم، خواب دنباله فعالیت مغز ماست که در بیداری بوده، فقط با این تفاوت که یه قسمت‌های وارد صحنه میشن که مثلا خواب اول که حدود 5 دقیقه طول میکشه مربوط به حوادث روزه و خواب دوم که مثلا 8 تا 10 دقیقه هست مربوط یک کمی به قبل هست، ولی وارد خواب سوم و چهارم چون هر یه ساعت و نیم به یه ساعت و نیم آدم بزرگسال هر 60 دقیقه به 60 دقیقه یک ساعت به یک ساعت بچه خواب میبینه، یه مقدار خواب میان. خوابای ما از 5 دقیقه شروع میشه، بعد 8 دقیقه، 10 دقیقه است، بعد 12 15 دقیقه است، 18 دقیقه است، آخریش که بیشتر برمیگرده به آینده 25 دقیقه است. حالا با توجه به هم ریختگی و آشفتگی مغزمون ما یه مقدار سناریو رو شروع می‌کنیم بازی کردن. بنابراین فرض بفرمایید شما یه امتحانی دارید، نتیجتاً شما رو برمیگردونه به مدرسه و امتحان، ولی موادی که استفاده میکنه مدرسه اون زمان شما میتونه نباشه، مدرسه فرض کنید پسر و دخترتون که اخیراً رفتید میشه اونجا، بنابراین اون میاد وارد صحنه میشه، چون مصالحی رو که معمولاً خواب شب ازش استفاده میکنه مال همین دور و برشه، در حالی که ممکنه من و شما برگردیم به 30 سال یا 40 سال یا 50 یا 70 سال گذشته و بعد از اونجا یه داستانی درست میکنیم. 5 تا تئوری از زمان فروید و یونگ وجود داره و بعد از اون که مطالعات علمی به ویژه مطالعاتی که دانشگاه شیکاگو کردن که 10,000 خواب رو به دستگاه کامپیوتر دارن که بتونن نتیجه بگیرن، یا مطالعات سنگینی که دانشگاه استنفورد تو این زمینه کرده، همه نشون داده هر 5 تا تئوری تا حدودی درستن، یعنی هر کدام قسمتی از حقیقت رو یا واقعیت رو بازگو میکنن، فقط برای یک کسی زمینه این نظریه بیشتر کار میکنه، یکی کمتر، اونم علتش ویژگی‌های روانیشه. و بنابراین هم که اگر به من شما بگن یه قصه بساز، یه داستان بساز برای بچه‌ها، یه قصه تعریف کن، ولی نخواهیم قصه های معمول باشه، خودمون یه چیزی من در ورد در میوام، یه کتاب بنویس، یه کتاب قصه یا کتاب داستان بنویس، یه رمان بنویس، خب شروع می‌کنیم یه چیزای سر هم کردن. دقیقاً خوابم یه همچین چیزی است که من و شما داریم، همیشه معنی داره، همیشه تعبیر داره، ولی اینقدر آشفت و پراکنده و پریشان هست که آدمای آگاه و کسانی که مقدار متوجه علائم و نشانهای خواب هستن میتونن خوابا رو تعبیر و تفسیر کنن. یه مقدار خوابام هست حتی میشه گفت جنبه عمومی داره. بسیاری از آدما میبینن دارن پرواز میکنن. خیلی از اوقات آدما هی ماشینشون رو میخوان کنترل کنن، ترمز میگیرن، ترمز کار نمیکنه. خیلی ها مخصوصا عقب عقب دارن توی سرازیری میرن، هرچی فشار میرن. خیلی ها وقتی میخوان سر پیچ بپیچن فرمونشون نمیپیچه و اینا دقیقاً مثلا بازگو کننده این است که من کنترلم از دستم رفته، اختیار رو ندارم، خودم نمیتونم تصمیم بگیرم. یا اونی که پرواز میکنه یه مقداری از شرایط و وضعیت موجود خوشحال نیست، میخواد اصلا از این چارچوب خودش رو بیرون بکشه. پس بنابراین به صورت یه رویا که پروازه در میاد، بنابراین میشه فهمیدش. ولی شناختی که از شخصیت آدم ها باشه و رویاهاشون میشه برخی از وقت پی برد به زوایای پنهان و آنچه که در ظاهر و سطح نیست. مخصوصا این که این گونه تصور کنید که شما از منزل میرید بیرون، بچه های فرصت پیدا میکنن که سری بازی هایی بکنن که اگه شما همسرتون خونه باشید نمیذارید و یا جرأت نمیکنن، ولی حالا که شما رفتید میتونن همه چیز رو به گونه به هم بریزن. در خواب و رویا هم اون کنترل ضمیر آگاه و دانا و عاقل ما در جریان نیست. بنابراین زمین های احساسی و عاطفی و هیجانی همراه با باورها و اعتقادات ما میرزه بیرون. حالا یک کسی درش ترس خودشو نشون میده، یکی غم نشون میده، یکی شکست و ناامیدی توش پیدا میشه، یکی شادی و امیدواریه. حتی یه آدمی هم که فرض کنید یه مقدار محرومیت جنسی داشته یا تمایلی پیدا کرده، ای بسا رویایی داشته باشه که در اون به کسی برسه و یا حتی به اورگازم و کلایمکس برسه. یعنی تا این اندازه رویا میتونه نقشی داشته باشه، جبران کننده به امیدهای ما، آرزوهای ما، ترسهای ما و آنچه که خوشحالی ما هست. همه اینا به دلایل مختلف دسترسی پیدا میکنه و به همین جهت هست که انسانی که در حالت عادی هم یه مقدار درباره فهم و درکش ما اشکال داریم، خواب و رویا خیلی خیلی پیچیده تر و درهم و برهم تره. ولی موضوع از جای دیگری نیست، به چیزی ارتباط نداره. به همین جهت است که آدم ها در سنین مختلف یا در فرهنگ ها و جوامع متفاوت حالات متفاوت دارن، ولی در یه جامعه و فرهنگ معمولا خوابای آدم ها هم بیشتر به هم نزدیک و شبیه ها ماننده. حالا در این چارچوب هر جور که دلتون میخواد میخواید گفتگو رو ادامه بدید.
شما خیلی ممنون. شما فرمودین که اکثرش تعبیر داره، میشه یه خود راجع به تعبیر صحبت بکنی؟
گفتم فرض بفرمایید شما وقتی که میگید در ترمز بگیرید ماشینتون نمیسته، نشون دهنده این است که شما اداره زندگی رو، آنچه رو که دلتون میخواد در اختیار کنترل بگیرید، از دستتون خارجه. این میتونه در ارتباط با فرزندتون باشه، در ارتباط با همسرتون باشه، محیط کارتون باشه، برای که جنبه سمبولیک و نمادین داره. یعنی من خودم در اختیار خودم نیستم و کار و کوشش من نتیجه مطلوب رو به دست نمیده. حالا وقتی ازتون بپرسیم الان مشکلات و مسائل چی هست، وقتی شما بفرمایید برمیگره به محیط کارم، خب این نشون دهنده نداشتن کنترل شماست. و اگر بگید سر مسئله بچه هاست، خب برمیگره به این که تمام کوشش شما برای اینکه فرزندتون رو به راهی وادارید و یا از کاری بازدارید موفق نبوده و این داره به اون صورت خودشون نشون میده. به همین جهت است که کاملا انتخابیه. درست مثل که فرض بفرمایید از صبح تا حالا شما راجع به 5 تا 10 تا 15 تا موضوع هم فکر یا خیال کردید، ولی انتخاب شما بوده که حالا برید سراغ موضوع مادرتون یا برید سراغ دوستتون. بنابراین خیلی انتخابتون میتونه قابل توضیح نباشه. ولی وقتی گفتید درباره مادرم فکر کردم یا راجع به دوستم فکر کردم، خب حالا میشه فهمید که در ارتباط با مادر شما یه محدوده ای از تصورات و تخیلات رو دارید یا حرفا رو دارید. وقتی به دوستتون میرسه موضوع دیگری است، با هم متفاوتن. حالا امشب شما میتونید بیشتر ماجرای مادرتون وارد صحنه خواب شما بشه و یا فردا شب دوستتون. و به همین جهت هست که من وقتی کار تراپی میکردم، اگر برخی از اوقات مسائلی برای شناخت دوستان پیدا میکردم یا حرفشون این بود که من خوابام یادم میمونه، چون آدم سالم آدمیست که خواب میخوابه و بعد صبح که بیدار میشه میگه خواب ندیدم، در حالی که همه ما حتما هر شب خواب میبینیم. اگه نبینیم اصلا بعد از 3-4 روز میمیریم. بنابراین برای که خواب یه نوع تخلیه روانی هم هست، یه نوع حتی نفس کشیدن هم هست، پس بنابراین همه آدم ها خواب میبینن، فقط اون کسانی که خواب عمیق و سنگین دارن، هر مثلا فرض کنید بعد از یه 20 دقیقه 40 دقیقه اول تو خواب سنگین میرن که امواج مغزی دلتا تا تتا هست، یعنی بین یه دوم سیک تا چهار هست، خواب رو پاک میکنن. اونایی که خواب سبکی دارن صبح که بلند میشن یه مجموعه از خواب ها رو دارن، دربارش هم فراون میدونیم. بنابراین ماجرای تعبیر خواب هیچ چیزی نیست که از جای خبر برسه، کسی صحبتی بکنه، از عالم بالا برای ما اطلاع بیاد، به هیچ وجه. آنچه که مربوط به خواب هست برمیگرده به من و شمایی که الان دلمون میخواد درباره فرزندمون این فکر رو بکنیم. شما در حالت بیداری فکر کنید اصلا چه ضرورتی داره که من درباره آینده فرزندم این فکر رو بکنم، اما در خواب این اختیار رو کنترل ندارید. بنابراین ای بس دفعه خواب شما کاملا برمیگرده به مطالبی که شما پیش بینی میکنید یا دلتون میخواد یا ازش میترسید یا امیدواری در مورد فرزندتونه، و بنابراین صبح که بلند میشید میگید شب مثلا یه خوابی دیدم این چنین، در حالی که میتونستید یه خوابی ببینید آنچنان. و تعبیرش هم به وسیله آدم آگاه به مسائل روانی، یعنی همونطور که شما اگر برگردید بگید رفتم تو مهمونی فلانی آمد بعد من عصبانی شدم که میشه فهمید چرا، یا دفعه احساس بدی یا خوبی کردم، در این گونه مواردم با توجه به شناخت مختصری که از شما باشه خوابای شما را تا حدود زیادی میشه تعبیر کرد. و تعبیرش هم در حقیقت مثل آزمایش خونه که میدیم که من و شما میگن کلسترول داریم یا فرض کنید قند داریم یا نداریم، یعنی جواب به اون صورت در میاد که غالب اوقات ممکنه در حالت عادی مشخص نباشه. به همین جهت است که برخی از اوقات کلید شناخت شخصیت آدمی به خوابا مرتبط. حالا اینجا انواعی از خوابا هست که برخی از اوقات تکرار میشن، خوابایی هستن که تم و موضوع اصلیشون ثابته، و خیلی از اوقات با یه مقدار گفتگو میشه فهمید که این خواب چه تعبیری داره، ولی این تعبیر برخلاف تصور بیش از 90-95% مربوط به گذشته است، هیچ ارتباطی با آینده نداره، مگر آینده‌ای که همکنون اثر گذاشت. یعنی من اگر نگران امتحانم هفته دیگه هستم، خوابی که میبینم مربوط به آینده هست و نشون دهنده اینی که من بدون کنترل ضمیر آگاهم، ناآگاه من به من میگه که این امتحان چه خواهد شد یا تو به خاطر امتحان به کجا میرسی یا نمیرسی.
بله خیلی ممنون آقای دکتر،
خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
اجازه دارم من یه سوال راجع به یه چیزی خارج از این موضوع بکنم؟
بفرمایی.
ما خواهرزاده من یه بچه یک ساله داره و من میخوام بدونم که بیشتر محیط به انگلیسی برقرار میشه، دیکر میره و خب خواهرزاده منم که فارسیش زبان دومشه و بلده، ولی شوهرش امریکاییه، تو خونه همیشه انگلیسی. این فارسی حرف زدن ما که درصد خیلی کمی در هفته باهاش هستیم اوکی هست؟
اشکالی نداره، ولی بهتره وقتی که همسر یک کسی امریکایی هست، مثلا در امریکا موضوع زبان فارسی تقریبا منتفی است به دو دلیل. دلیل اول اینه که اصلا قرار نیست در خانه فرض کنید مادرش با فرزندش یه حرفی بزنه، شوهرش یا پدرش نفهم موضوع چیه و یا براش ترجمه کنن، یه کمی اصولا ارتباط رو دچار اشکال میکنه. دوم تازه بچه هایی که در اینجا متولد میشن پدر مادر ایرانی هستن، اصرار به زبان فارسی دارن، حتی کلاس میفرستن. معمولا بچه ها وقتی میرسن به 20 سالگی حتی 2% وقتشون رو حرفشون هم به زبان فارسی نمیزنن، مگر در اون زمانی که کمی مجبورن، اونم لغت های محدود، زبان محدود، غالبا هم خواندن نوشتن نمیدونن یا بدونن، اونقدر نقشی برای خوندن کتاب یا هر مطلبی به زبان فارسی نداره، عملا کم اهمیت میشه. بنابراین وقتی که فردی رفته ازدواج کرده با یک کسی که فرض کنید در امریکا امریکایی است، در آلمان آلمانی است، اصرار به این که بچه من باید فارسی یاد بگیره دلیلی نداره. دور بریام میتونن برای که به هر حال یه ارتباطی وجود داره این فارسی رو حرف بزنن، اما کوشش به جهت اینکه فارسی یادش بدن و امیدشون به این باشه که این فارسی یاد میگیره، اون فارسی ممکنه بعضی وقت کمکی بفهمه دور برش هستن، ولی عملا بی تاثیر، خیلی از اوقات هم به جای اینکه مفید باشه میتونه مضر باشه.
همین
الان
که از همون نظر میخوام بپرسم که آیا ضرری داره برای
من. نمیخوام بگم ضرری داره، ولی قرار نیست بچه رو زیر فشار بگذاریم. یعنی فرض کنین منزل شما که میاد، حالا بشم فارسی هم بگید انگلیسی هم بگید، که بچه به گوشش هم آشنا بشه، ولی اینکه نه پسرم، یا مثلا بچه نگو آب، بگو مثلا واتر، حالا بگی نه بگو آب، تو بگی آب بد مثلا آب رو میدم، و این کار درست نیست.
بله،
یعنی اون دیگه در حقیقت تحمیله. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجبش فکر کنین.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم، که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند کریسمس امسال، 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس، 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر، عارف، امید، هنگامه و ویژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب امامت بر شرکت در 2 کنسرت باشکوه و بعد به 29 دلار و اقامت در هتل بقیز و شرکت در 2 کنسرت مجدد فقط 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و tinkinsert.com بیدن کنید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 18 و 19 نوامبر در ونکوور کانادا 3 تا 6 و 7 تا 10 4 کنفرانس خواهم داشت در داونتاون ونکوور هتل هالیدی این. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من و فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من میتونید دریافت کنید. همچنین یک سفر متفاوت داریم روز یک شنبه دوم دسامبر از ساعت 2 تا 10 شب در فازلی واینری که همراه هست با دو کنفرانس شام و دی جی. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق رادیو همراه 310-441-5111 دریافت کنید. شاید هم تو فیسبوک آگهی بیشتری در این زمینه یا اطلاعات بیشتری وجود داشته باشه، ولی میتونید از این منابع آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید. و چون باید جای خودتون رو از قبل رزرو کنید، باید لطف کنید و از قبل اون رو جای خودتون رزرو کنید و الا اینکه اونجا تش بیارید با توجه به محدودیت جا و شرایط امکانات ممکن نخواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
ممنون. عرض کنم خدمتتون که من 30 سالمه، 3 سال اومدم کشور اروپایی مهاجرت کردم، بعد راجب ادامه تحصیل تماس گرفتم خدمتتون.
بذارید من اول ازتون بپرسم در ایران چی خوندید عزیز؟
نرم افزار کامپیوتر.
بسیار. تا مرحله تا لیسانس گرفتید یعنی کارشناسی؟ کاردانی. یه دوره. اوکی. دوم این که به من بفرمایید از چه طریقی آمدید به اروپا؟
از طریق اقامت.
چجوری تونستید اقامت بگیرید؟
از طریق همسرم.
اوکی. پس بنابراین شما ازدواج کردید. چند سال قبل ازدواج کردید؟
22 سالم بود ازدواج کردیم با
هم، اولش 7 سال 8 سال. بسیار. اون همسرتون چند سالشون الان؟
29 سالش هم.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه هنوز.
اوکی. همسرتون چی خوندن؟ ایشون چه میکنن؟
ایشون علوم تجربی خوندن، مقطع کاردانی.
بسیار. خب چه خبر است؟ حالا پرسش چه هست عزیز؟
از کنم خدمتون، من ترجیحم اینه اینجا ادامه تحصیل بدم. میخواستم راجع به سنم، چون خلاصه الان یه دوره یا باید بگذارنم برای یادگیری زبان، بعد وارد دانشگاهشم.
شما که 3 سال آمدید عزیز.
درسته، من قبلش یه سری مشکلاتی داشتم. از اون سالی که من در واقع اومدم خارج از کشور با شما آشنا شدم، بعد رو خودم کار کردم، الان خیلی بهتر شدم. حالا تو این دورم
چه جور مشکلاتی بوده عزیز؟
یه سری مشکلات اخلاقی و روحی.
خواهم من که کمکم نمی کنم میکنم. چون ببینید، مرتبط به ادامه تحصیلتون مدر روحی که ما نداریم، ولی و بعدم اخلاقی یعنی چی؟
اگه موافق باشین راجعش صحبت.
آخه عزیزم، من چطور میتونم شما رو بشناسم در حالی که شما میگید من مشکلات روانی داشتم؟ من ندونم مشکل روانیتون چیه. اوکی، به من بفرمایید. آخه بعدم خودتون درستش کردید رو نمیدونم. حالا ماجرای
اینجا تو این کشور یه دوره پیش آقای روانشناسی رفتم.
اوکی. خب خب حالا پرسشون درباره تحصیلتون چی عزیز؟
از کنم خدمتون، من الان اولوش 30 سالمه، بعد تا درسم، چون از سال بعد اگر بتونم وارد دانشگاه شم برای ادامه تحصیل اولوش 4 سال یا 5 سالم طول میکشه تحصیلم تموم شه، بعد از اون تاریخ بعد بتونم دنبال کار برم. میخواستم برم اصلا فایده داره تا مثلا سن 35 سال 36 سال درسم تموم میشه؟
آخه سن 60 سال هم اشکالی نداره، چون شما 35 سالتون میشه فقط با یه مدرک دانشگاهی یا بدون مدرک دانشگاهی. فقط پرسشی که مطرح هست این است که آیا امکانات مالی دارید که فقط درس بخونید یا همراه با کار درس بخونید زندگی خودتون رو البته با کمک همسرتون اداره کنید؟
بله، لحاظ مالی مشکل
نداره. پس اصلا چه دلیل داری که سوال باشه؟ من بالاخره شما 35 سالتون میشه عزیز، حالا یا با یه مدرک لیسانس و فوق لیسانس یا بدون مدرک، اصلا اینکه سوال نداره. بنابراین اگر علاقه ای دارید با آمادگی دارید درسشو بخونید و اگر شرایط اقتصادیتون اجازه میده که درس بخونید اصلا جایی برای سوال نیست، یعنی اصلا معنایی نخواهد داشت، برای که به سن ارتباطی داره. امروز 40-50% کسانی که در امریکا دارن دکترا میگیرن سنشون اول 40 ساله. ماجرای تحصیل که ماجرای تموم شدن نداره، یکی از حرفای غلطی که ما در ایران میزنیم فارغ التحصیل شدن با یه مدرک. نه هیچ، من اگر شما میگفتید 20 سالم همین نظر رو داشتم که بگید 30، اگر 40 هم میفرمودید فرقی برای من نمیکرد. شما امکان مالی دارید، دلتون میخواد درس بخونید، میتونید مدرک بگیرید، حتما باید بگیرید.
بعد نسبت به سن پذیرش میکنن؟ یعنی
اون دیگه بر میگرده که شما ببینید عزیز، شما الان بیاید در امریکا بگید من میخوام برم رشته پزشکی، معلومه که عامل سنتون از یه حدی که بگذره میتونه به عنوان مثبت یا منفی تلقی بشه. یعنی بر میگرده، اونو من نمیدونم شرایطی که دانشگاه با فرض این ما داریم درس بخونیم که شما رو قبول میکنن، اگه دانشگاه شما رو قبول نکنند که من شما سوال نداریم که من درس بخونم یا نخونم. بنابراین به نظر من اون پرسش هم برمیگرده به این که شما با توجه به اطلاعاتی که دارید فکر میکنید که میتونید وارد دانشگاه بشید یا نه. اگر شما وارد میتونید وارد دانشگاه بشید یا در این زمینه اقدام میکنید، من تکلیفم روشن، اگر اشکالات اقتصادی ندارید چرا که نه، اما اگر شما را نمیپذیرن، من وقتی نمیپذیرنم یه جایی که امتحان پرسش داشته باشم که من این کار رو بکنم یا نکنم، من که قبولم نمیکنن عزیز. و چه رشته ای میخواید بخونی؟
ادامه تحصیلم نرم افزار کامپیوتر.
بسیار خوب، یکی از بهترین رشته های قرن 21. بنابراین شما باید همه کار و کوششتون رو بکنید که خاطرتون آسوده باشه، دانشگاه شما رو میپذیرن و از این بابت مسئله و مشکلی ندارید و بعدم برید تو تموم کنید، چون خودتون اشاره کردید که مشکل مالی و اقتصادی ندارید. اگر ندارید هیچ دلیلی وجود نداره که این کار رو نکنید عزیز.
درسته، ممنون. میتونم
یک سوال
دیگه
بفرمایید؟
راجعه دو مشکل هم، یکی استراب خیلی شدیدی دارم، یه دونم اعتماد به نفس خیلی ضعیفی دارم. یعنی برای حتی یاد گرفتن زبانم، من توی کلاسی که میشستیم خیلی موقعا من خیلی چیزا بلد بودم، ولی یکی این که اعتماد به نفس نداشتم بگم سر کلاس یا حتی تو خیابون یا جای دیگه اداره جاتشون میرم، یه سری چیزا رو میتونم بگم، ولی یا حساب استرابم و رو اعتماد به نفس کمی که دارم، اصلا اون لحظه انگار جمله ها همه یادم میاد.
نه متوجهم از این. البته موضوع به اعتماد به نفس مرتبط نیست. اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کارها. وقتی اعتماد به نفس مثبت داریم میگیم من میدونم و میتونم، وقتی اعتماد به نفس منفی داریم میگم نمیدونم نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم. مشکل شما مسئله سلف استیم و حرمت نفسی. حرمت نفسم دو تا پایه داره، یکی این که من خوبم و بنابراین همه جا خواستنی و دوست داشتنیم، اما دو تا چیزی که آدمی که حرمت نفس زیاد و بالایی داره، چون کم و زیاد داره، یکی اینه که من آدم خجالتیم و دوم استراب داره. دقیقا حرفی که شما میزنید به دومی مرتبط، یعنی شما ترستون اینه که اشتباه کنید، حرف غلط بزنید، مردم بهتون بخندن یا به هر حال نظرشون راجع به شما عوض بشه، بنابراین ترجیح میدید که ساکت باشید یا حرفی نزنید یا سوالی نکنید مگر اینکه خیلی خیلی مطمئن باشید یا مجبور باشید. و این برمیگرده به پایین بودن حرمت نفس، متاسفانه مشکل بسیار بزرگ و جدی همه مردم دنیاست و حتما در کشور ما هم هست. بنابراین اینا موردی است که باید روش کار بکنید و اون مورد استراب و نگرانیتون هم دقیقاً به حرمت نفس مرتبطه، چون اون دو چیزی که من و شما نباید داشته باشیم و اگر داشته باشیم حرمت نفس کمی داریم، یکی خجالت است از آنچه که هستیم و داریم و دوم نگرانی و ترس و وحشتی است که از انجام کارهای مختلف عادی داریم. شما بر اساس آنچه که به من گفتید و بعدم نوع حرفای دیگه که ازتون شنیدم، موضوع اصلی و اساسیتون اونه و خوشبختانه تو این زمینه کتاب فراوونه، میتونید بگیرید آنچه که هست، از ایران هم میتونید سفارش بدید. یک کتابی است تحت عنوان روانشناسی عزت نفس مال آقای نتانیان برندن که ترجمه کتاب Six Pillars of Self-Esteem، اون بیش از همه میتونه کمکتون کنه. مطالب دیگه هم هست، منم به صورت ماهنامه این رو در آوردم ولی چون تمام شده ندارم که بگم از اون استفاده کنین. امیدوارم بتونم سیدیش رو که حاضر هست هرچه زودتر راهی بستاب بازار کنم، ولی تو اون زمینه است که باید کار بکنید. ولی روی استرابتون و نگرانیتون و به خاطر اون خودتون رو محدود و مقید کردن عزیز، حتی شما در پاسخ پرسش‌های منم نشون میده از یه طرف آدم خجالتی، از یه طرف آدم نگرانی هستی و الا مطالبی از اون قبیل چیزی نبود که من نسبت بهش اینقدر حساس باشم. ولی به هر حال این شمایید عزیز، این همونی که شما هستید و به همجاست که یه مقدارم اگر برید سراغ وبسایت من holakui.com و بعدن اونجا بزنید رازها و نیازها، یه چیزی فکر کنم حدود 1200-300 ساعت مطالبه که عنوانم داره، برید زیر اونچه که اسمش اعتماد به نفسه، حرمت نفسه، شرم و خجالته و ترس و استراب و وحشته. حالا در این زمین ها برخی از وقت سیدی هم هست، ولی اونجا میتونید به راحتی برید روی اینترنت. شما که مشکلی برای آشنایی با کامپیوتر ندارید، تو میرید وبسایت من holakui.com، رازها و نیازها، موضوع هم که عنوان داره، اونا صحبت هاییست که من قبلا کردم، یه مقدار خودتون رو بیشتر باش آشنا کنید و بعدم بر مبنای اون آشنایی بیشتر میتونید ببینید از کجا میتونید کمک لازم رو بگیرید. ولی در مورد درستون اصلا کوتاهی نکنید عزیز، بی خودی به مسئله سن و قد و وزن و اینا هیچ ارتباطی نداره. حتما هم خودتون هم همسرتون هم کمک کنید، ایشون هم بخونن حالا که اومدید اروپا، برای از فرصت و امکاناتی که هست بهره‌مند بشید، به ویژه وقتی که مشکل مالی ندارید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
جناب دکتر، من همسرم خیلی علاقه، میتونم وقت دارم یه سوال کوچیک کنم؟
بفرمایید.
من همسرم خیلی علاقه زیاد به بچه دار شدن داره، ولی من زیاد الان موافق نیستم، چون شرایطمون هم علاوه زبانی هم علاوه وضعیتمون یه مقدار پیچیده است.
نه به نظر من یه کمی باید جهت و هدف بگیرید عزیز. من این که فرزند داشته باشید حتما باش موافقم، ولی میخوام مطمئن باشم میدونید کجایی استادید، کجایی خاطرتون از بابت تصمیم گیری ها آسوده شده، به ویژه اگر مشکل مالی ندارید اون موقع است. ولی من ترجیح میدم همسرتون هم یه رشته رو شروع کنند و خودشون رو به جایی برسونن، حالا که این فرصت ها هست و در آب روشون بسته نیست. منم حتما با داشتن فرزندتون موافقم، ولی مطمئن باشید خودتون کاملا جا افتادید، خاطرتون آسوده است، مسائل و مشکلات جزئی رو هم حل کردید، به راحتی میتونید مادر و پدر خوبی هم باشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم.
خدا
نگهدار عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچوری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اصفهان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
License number 0635825.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
ریال استیت یعنی؟
حامد خواجوی، خواجوی جان.
ابنیزر انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand Arena، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سلطی، اندی ما، شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرقلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرشاد.
سلام بفرمایید.
صدای من یه مقداری بر میگرده ولی خب احتمالاً مشکل از سمت خودم هستش. خدمت شما هستم که اول خیلی متشکرم از این که ازوز بنده من بیام اینجا. من بار دوم هستش که با شما تماس میگیرم. یه بار دو سال پیش بود که درگیر رابطه زناشویی بودم که در حال دعوا جدایی بودم و یه سری مشکلاتی داشتم سر این جدا شدم، ولی خب شما راهنمایی که منو کردید خیلی من با آرامش نرسم این کار رو انجام بدم. از این جریان تقریبا دو سال و چند ماه میگذره و من اخیراً تقریبا یعنی یک سال گذشته، نه که اخیراً یک سال گذشته، با در واقع کازین اکس خودم در واقع آشنا شدم.
مسئولتون از کازین کیه عزیز؟ چون کازین
یعنی بله یعنی دختر داییشون.
دختر داییشون، خب
بله. آشنا شدم به این دلیل میگم آشنا شدم که یعنی من قبل از این که از ایشون جدا بشم فقط یک بار ایشون رو دیده بودم و اصلا هم هیچ چیزی با هم دیگه نداشتیم، هیچ رابطه هم یعنی هیچ
متوجه. من فقط یادت باشه 15 دقیقه وقت دارم، خیلی حاشیه نریم. به من بگو هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه، ایشون 40 سالشه.
خب ایشون از نظر ازدواج قبلا چه کرده؟
ایشون ازدواج نکردن و اصلا اینم به شما بگم که همسر من ایرانی بودش همسر قبلی، ولی ایشون به اصطلاح نصف ایرانی نصف آسیایی هستن.
اون وقت شما از امریکا تلفن میکنید عزیز؟
من از امریکا تلفن میکنم.
چه مدتیست امریکایید؟
من 5 سال امریکا هستم.
و ایشون چه مدتیست امریکاست؟
ایشون عرض میکنم خدمتتون که ایشون یه تایمی رو در امریکا درس میخوندن. من اصلا
وارد جزئیاتش نشید. من چه مدتی آل توگدر الان این دفعه چقدر امریکا؟
الان یک سال ما با هم دیگه دوست هستیم و ایشون دو ماه اومدن.
یعنی به خاطر شما اومده؟
ایشون به خاطر بله به خاطر من اومده.
از کجا هم دیگه رو میشناختید؟ یعنی کجا؟
ایشون در سفرهای قبلی که می اومدن ما به صورت تصادفی کاملا با هم دیگه برخورد کردیم و بعد با هم دیگه گفتگو کردیم و شد رابطه.
شما من بگید از ازدواج قبلی فرزندی که ندارید؟
خیر ندارم.
خب حالا ایشون که میدونید احتمالاً با توجه به سنشون فرزندی نخواهند داشت؟
نه قصدی هم واقعا نداریم برای فرزند داشتن.
اوکی. ایشون شما خودتون چی خوندید، چه میکنید و ایشون چه؟
من در ایران سینما خوندم، لیسانس و فوق لیسانس سینما دارم. ایشون در به اصطلاح اون کشوری که بودن در ژاپن که بودن بیزینس خوندن و بعد فوق لیسانسشون رو در سوئیس و واشنگتن سیاتل در واقع اینجا درس خوندن و فوق لیسانسشون هم ام بی ای هستش و همین.
اوکی. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
بینمون خیلی خوبه احساس شو بخواید. من خیلی خوشحالم هستم که الان ایشون در واقع اومدن و ما با هم دیگه، حالا تو این دو ماهی که الان ما با هم دیگه هستیم، ایشون چون ویزا گرفتن با ویزای دانشجویی اومدن و به خاطر اینکه بتونن بمونن و ما خیلی رابطه خیلی خیلی خوبی داریم در حال حاضر، هیچ مشکلی نداریم.
خب صبر کنید. نه صبر کنید. شما وضعیت اقامتتون چجوری است؟ شما چی دارید؟
من گرین کارت دارم و سال دیگه سیتیزن میشم. سال دیگه هم زودتر از سال دیگه.
دومی که ایشون چرا تا به حال ازدواج نکرد؟
ایشون به خاطر اینکه معمولا در کالچرشون اینطوری هستش که دخترها در بسیار دیر ازدواج میکنن. و
مال کدام کالچر هست؟
ژاپن قربان. دختر ژاپنی بسیار دیر ازدواج میکنن. من فکر میکردم که واقعا فقط در مورد ایشون صادق هستش، ولی خب یه ریسرچ کردم و دیدم که اصلا سن ازدواج در ژاپن برای خانم ها اوریج 32 سال هستش طبق آخرین آماری که در، ولی خب حالا ایشون چرا باز تو این بین این از این اوریج هم بالاتر هستش؟ یکی از دلایلشون این هستش که یه مشکل خانوادگی در واقع وجود داره، مشکل از سمت در واقع پدر هست. پدر خیلی کنترلینگ داشته روی این و روی خانواده و به اصطلاح خیلی با ازدواج کردن ایشون و با ارتباط ایشون حتی اصلا خیلی مشکل داشته با آدم ها. از طرف هم پدر ایرانی هستش و
چطور شده پدر با مادر با زن ژاپنی ازدواج کرده؟
پدر سالها پیش از انقلاب در به اصطلاح برای یک کمپانی کار میکردن که در اونجا در ژاپن بودن و با این خانم آشنا میشن و ازدواج میکنن. یه سال ایشون رو میارن ایران و بعد از یه سال هم کارشون رو در ژاپن دوباره تمدید میکنن و برمیگردن میرن ژاپن و برای همیشه هم اونجا میمونن.
آیا ایشون خواهر و برادری هم داره؟
ایشون یه خواهر بزرگتر از خودش داره که این خواهر بزرگتر دقیقا چند روز دیگه وقت ازدواج، یعنی ازدواجشون هستش، جشن ازدواجشون هست.
خب اگر خوشبختانه همه چیز خوبه، مسئله و مشکل و علت که تلفن کردی چی؟
مشکل سر این هستش که آقای دکتر، ایشون از یه خانواده بسیار بسیار متمول هستش، یعنی پدرشون بسیار یعنی هیوش کمپانی دارن که خیلی از نظر به اصطلاح موقعیت خیلی خیلی خوبی دارن. مثلا سر اینه که من بعد از اینکه خب با ایشون تصمیم گرفتیم که ما با هم دیگه رابطه رو شروع بکنیم، ایشون به من گفتش که تو بیا و با پدر من صحبت بکن که ما میخوایم یک رابطه شروع بکنیم. قرارمون رو با این گذاشتیم که من خیلی خب بر طبق کالچر خودمون برم و صحبت کنم. البته صحبت به معنای خواستگاری نیست قطعا، به خاطر اینکه ما تصمیممون برای این هست که ما با هم دیگه مدتی رو طی بکنیم و به یک شناخت کاملی از هم دیگه برسیم و بعد از اینکه به شناخت رسیدیم بعد تصمیم بگیم که می‌خوایم با هم دیگه ادامه بدیم یا نه و تصمیممون هم برای متزیر یک شخص باشه. من رفتم اونجا ولی متاسفانه با برخورد بسیار بسیار بدی روبرو شدم. اصلا این برخورد یعنی منصفانه نبود، به خاطر اینکه اینها همه از سمت خانواده همسر قبل من به ایشون منتقل شده بود، یه سری چیزهای دروغ و ایشون آمدن اونجا گفتن که من میام و دخترم رو از ارث محروم میکنم و این کار رو انجام دادن. همه گونه امضا ازشون توی محضر رفتن گرفتن و در واقع دخترشون از ارث محروم کردن. یعنی یک محرومیته که مثلا من اگه بخوام نمیدونم مبلغ به شما بگم، یه چیزی شاید شد 1 میلیارد مثلا، حالا بگیم مثلا 100 میلیون دلار مثلا در این حد محرومیت از طرف پدر. من یه مقداری وقتی اتفاق افتاد، من خودم به هیچ وجه دنبال این جریان نیستم و حتی من گفتم که اصلا برای من اهمیتی نداره، شما پول خودت، زندگی خودت، ثروت خودت، من بخوام با ایشون از نو شروع کنیم و با هم پیش بریم اگر به نتیجه برسیم. و ولی متاسفانه ایشون برداشتشون اینه که من دنبال ثروتشون هستم و اصلا هم نیستم.
برداشت کی؟
برداشت پدر این هستش که من دنبال ثروتشون هستم، با توجه به که شناختی که من داشتم از قبل که اینه کمپانی دارن و به این ترتیب هستش، حتما من اومدم روی ثروت اینو فوکس کنم. مسئله در واقع اینجوری پیش رفت و ایشون از ارث نداشتن و این دختر خیلی راحت پذیرفت و گفتش آره من زندان پدر بودم تا به الان و بسیار خوشحال هستم که اتفاقا اتفاق افتاده و اومدم بیرون و میخوام یه زندگی رو مثلا خودم از یعنی خودسازی بکنم و بعد به یک چیزی برسم. یه مقداری این اتفاق که افتاد، من نگرانی من از یک سمتی هست و اون همانا اینه که شاید بعدها ایشون این قضیه براش یه حالت پشیمونی پیش بیاد و یا اینکه ایشون تا الان در یک ناز و نعمت خیلی خاصی بزرگ شده، با اینکه خودش هم کار میکرده در اون کمپانی و وایس پرزیدنت اون کمپانی بوده، ولی الان که الان اومده بیرون و الان دانشجوه و الان داره از سیوینگش مصرف میکنه تا زمانی که حالا ما ببینیم که به کجا پیش خواهیم رفت، به چه ترتیب پیش داریم میریم و دیگه همش من میترسم که این قضیه ما رو دوچار مشکل بکنه. دلیلش هم این نیستش که یعنی من نگران این قضیه باشم یا ایشون نگران، یعنی ساید افکت هایی که از این طرف و اون طرف هی طرف چنگای ما رو یه تکونی میده، این خیلی برای من سخته.
به من بگید دو تا سه تا اتهامی که تا حدودی درسته، نه کامل، همسر سابق شما به شما میزنه چیه؟
همسر سابق من میخواست که ما بچه داشته باشیم، من به هیچ وجه نمیخواستم بچه داشته باشیم. دلیل من هم این بود که ما با هم دیگه مشکلات بسیار اساسی داشتیم و با طبق صحبتی که با شما کردم و فهمیدم
که هم... حالا نه میگم ایشون الان شما رو به چی متهم؟
اولین چیزی که متهم میکنه به خیانت متهم میکنه منو که من خیانت کردم به حقش. دومین چیز اینه که من دنبال در واقع من از یک خانواده چیپی هستم به نظر ایشون، اینم یک اتهام هست چون نظرشون اتهام هستش این قضیه شما چون گفتید. سومین مطلب هم این هستش که مال سومیشون نمیدونم، چیزی به ذهنم نمیرسه. شاید
چه مدتی شما تو اون ازدواج بودی؟
11 سال.
چرا صاحب فرزند نشدی؟
دقیقا همون چیزی که عرض کردم خدمتتون، ایشون ما با هم دیگه مشکلات بسیار زیاد داشتیم. همسر من استراب و استرس بسیار زیاد داشت، افسردگی بسیار شدید داشت و حاضر نبود درمان بکنه. ما بارها پیش دکتر رفتیم، پیش روانشناس رفتیم موقعی که در ایران بودیم و روانشناس هایی که من باشون مشکل و خیلی معتبر بودن در جایی که مؤسسات معتبری بودن و من گفتن که به هیچ وجه شما نباید درگیر این جریان بچه دار شدن بشه، چون بچه اومدن بچه افسردگیشون تشدید میشه، ممکنه تشدید بشه و چیز. و
شما گفتید 5 سال الان امریکایی؟
5 سال امریکا.
شما الان تو این امریکا چی کار میکنی؟
ببینید آقای دکتر، من وقتی اومدم اینجا فهمیدم که خب اون رشته که خوندم به دردم نمیخوره، تصمیم گرفتم که در واقع سویش کنم روی کامپیوتر و شروع کردم یه مقدار کورس‌های آنلاین برداشتم، نه که به صورت مستقیما برم آکادمی درس بخونم، یه سری کورس آنلاین برداشتم در مورد کامپیوتر و الان تو این جریان به صورت پارت تایم در واقع دارم کار میکنم و علاوه که خب کنارش اوبرم دارم کار میکنم.
به من بگید اگر من از این دختر خانم بپرسم دو چیز خوب شما چیه که بخواد بهش شما علاقمند شده، چی میگه؟
اتفاقا یه موردش که فکر میکنم شما بگید که خب این که چیز خیلی معمولیه، این که رو پای خودم هستم، یعنی من خودم دارم خودم ساپورت میکنم کلا، که چیز خیلی معمولی است به نظر خودم، کار شاقی انجام ندادم ولی به نظرشون خیلی مهمه. و مورد دوم این که خب الان مهربونی هستم. سوارم سومش هم اینه که من خب صادقانه میتونم عشقمو بهش ابراز بکنم.
ایشون ظاهر و زیباییش چطوره؟
خوبه، متوسط به بالا، خیلی خوش استایل و زیبا هستن. دوستان من که ایرانی هستن ایشون رو میبینن همه میگن تو چقدر زیبایی، یعنی خیلی با بی دریغ این رو بیان میکنن بهشون. دوستان من که البته دوستان خانومی که دور برای من
هستن. سوال شما از من چیه عزیزت؟ گرچه مطرحش کردید ولی مشخص چیه؟
مشخصاً آقای دکتر، من یه مقداری وقتی ما داریم پیش میریم، وقتی من به گذشته نگاه میکنم احساس میکنم که ایشون تصمیمش رو گرفته که بیاد و این خب این حرجی بر من نیست که مثلا من بگم که اوکی خودشون چون تصمیم گرفته من مسئولیتی به عهده دارم، ولی از اونجایی که من بسیار آدم مسئولیت پذیری هستم، یعنی سر ازدواج قبلی من شاید به خاطر همین خیلی طول کشید، چون ما از سال دوم سوم مشکل داشتیم با هم دیگه، ولی من هیچ وقت به سمت جدایی نمی رفتم به خاطر اینکه احساس مسئولیت میکنم، فکر میکنم من باید ساپورت کنم، من حتما باید سعی کنم این زندگی رو بسازم و درست بکنم. و اتفاقا این جریان احتمال دارم میدم که شاید اینجا داره بر من پیش میاد. من پیش خودم همش فکر میکنم ایشون اگر فردایی ما مشکلی برخورد بکنیم با هم دیگه و ایشون با توجه به این رفتاری که از طرف خانوادهش دیده، پس من مسئولم، چون ایشون شاید به خاطر من اومده اینجا. خودش داره میگه من یه مقدارش به خاطر تو اومدم ولی مقدار دیگهش به خاطر آزادی خودم بوده. یه مثلا من وحشتم از این هستش. این سوال من از شما اینه که من چه باید بکنم به نظر شما؟
آخه عزیز من خیلی مطمئن نیستم که گزارش شما دقیقه. اولا ببینید شما خودتون یه مسیری داشتید، فرض کنید وقتی نظرتون اینه که من ازدواج کردم زندگی بعد احساس مسئولیت میکنم، چه مسئولیت در جدایی بوده زندگی
فرض در جدایی بوده اگزکتلی
خب باید جدا میشه نه که بمونید برای چی؟
نه در ماندگاری بوده واقعا من فکر میکردم که باید ایشون رو
چرا یه ازدواج غلط رو برای چی باید نگه داشت؟ حالا دوم ایشون هم نشون میده دختر عادی نیست، از یه پدر غیر عادی، پدر ایرانی مادر ژاپنی، پراکنده در امریکا و ژاپن و سوئیس بزرگ شده، 40 سالشه، ازدواج نکرده، بچه نمیخواد. شما
بچه میخواد نه اینکه نخواد.
آخه نمیشه
ما با توجه به سنمون به نتیجه رسیدیم که ممکنه سن شما
اشکالی نداره، آخه بچه دار شدنشون با خطر بیماری بچه رو به روز 40 سال اون طرف قضیه است. بعدم شما خب سابقه اونگونه که خانواده میگن مسئله دارن، پدرم به همین جهت اینا رو همه رو قطع کرده. یعنی پدر احتمالاً با دخترش مسئله نداره، با شما داره، چون فکر کنین شما به خاطر پول آمدید اینجا، برای که رشته شما هم رشته هوایی بوده قربونه. آدم در ایران سینما بخونید به چه امیدی؟
من بیزینس داشتم در ایران آقای دکتر، من اصلا کارم چیز دیگه ای بوده. خب 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 چرا کمپانی پدریشون کار میکردن؟
چرا لیسانس و فوق لیسانستون رو آمدید رشته
گیری؟ خب من در واقع همیشه به این فکر میکردم که اگر چون به این رشته علاقه دارم برم درسامو تو این رشته بخونم و به در واقع هیچ وقت فعالیت یعنی اقتصادی تو این جریان نمیخواستم داشته باشم، فقط دوست داشتم که بیشتر بدونم راجع به این جریان.
آخه عزیزم آدم زندگی اصلیشو میره لیسانس و فوق لیسانس توش میگیره به خاطر علاقه که نمیره لیسانس و فوق لیسانس به کار دیگه بکنه. خب آدم لیسانس و لیسانس رشته
مثلا برادر من مهندسی خونده بود ولی ما با هم دیگه شراکت داشتیم و با هم دیگه بیزینس خیلی خوبی هم داشتیم تو ایران و بیزینس اونم تریدینگ بود، بازرگانی بودش و صادرات و واردات میکردیم و اتفاقا با کمپانی پدرشون من کار میکردم در اون موقع. بله
به هر حال به نظر من رابطه تنو پیشنهادی که میتونم بکنم که جای گفتگو بسیار دارین که برای چی ازدواج میخواید بکنین، صبر کنین چون ببینه چی میشه مدتی بگذره ببینه.
نه همین من همین سوال میخواستم کنم از شما، نمیخوام ازدواج بکنم باشون، میخواستم از شما بپرسم که الان این روندی من در پیش گرفتم آیا روند صحیح
برای که ایشون فرصتی رو که برای بچه دار شدن و ازدواج داشتن از در من از دست دادن، مخصوصا الان با رابطه با شما با گذشت زمان میشه، بنابراین با هم بمونید، اگر تونستید بمونید، خانواده هم راحت و راضی بودن چه خوب، اگر نه ببینید چه میکنه.
چقدر رضایت گرفتن از خانواده ایشون مهم هستش؟
ایشون رضایت اون خانواده به شما رضایت نمیدن چون هیچ دلیلی نمیبینن برای این کار. من مطمئنم پدر ایشون اصلا شما رو نمیفهمه و نمیپذیره، یعنی اصلا قبول نداره حرفاتون درسته. باورش عمیق وقتم از اون خانواده شنیده، بعدم شما هم خب یه سری حرفایی میزنید که درست نیست عزیز، که من یه درس دیگه خوندم چون دوست داشتم ولی یه کار دیگه میخواستم، یا رفتم لیسانس و فوق لیسانس گرفتم ولی دنبال سود اقتصادیش نبود، یعنی اونا یه مقدار همه رو به هم میریزه. یعنی که به نظر من با هم بمونید ببینید چه میشه، ولی ازدواج نکنید که گرفتاری بالا بگیره، بچه دارم نشید، چون به نظر من تو این سن و سال ایشون داشتن بچه هم کار درست نیست. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، من خوش آشان با تون صحبت کردم،
متشکرم. من
خدا نگهدار، شنگ و رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.